ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما از رادیو فردا رو پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. سه‌شنبه 28 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم. در 30 دقیقه پیش رو میزبانی و همراهی با شما رو عهده دارم، اما اجازه بدید بریم به سراغ مهمترین ها که خبرها باشن. اونها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان یک فرمانده میدانی حزب الله و 2 دیگر کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که فرد کشته شده اسماعیل باز، فرمانده سواحل جنوبی لبنان و عضو حزب الله، در حال برنامه ریزی برای حملات موشکی به اسرائیل بود و در نتیجه آتش راکت به خودروی او کشته شد. حزب الله لبنان در بیانیه این کشته شدن او را تایید کرد، اما توضیحی در مورد نقش او در این نهاد نداد. در همین روز در رویداد دیگر 2 عضو حزب الله در حمله اسرائیل به خودروهایشان در جنوب لبنان کشته شدند. وزارت خارجه پرتغال با احضار سفیر ایران توقیف یک کشتی متعلق به میلیاردر اسرائیلی توسط سپاه پاسداران را به شدت محکوم کرد و خواستار آزاد کردن آن شد. این کشتی که با پرچم پرتغال در حرکت بود 25 فروردین توسط سپاه پاسداران در 50 مایلی بندر فجیره امارات توقیف و به بندر عباس منتقل شد. وزارت خارجه پرتغال روز سه‌شنبه اعلام کرد که منتظر نتایج احضار سفیر ایران و اعتراض رسمی خواهد بود و هر گام بعدی را بسته به آن ارزیابی خواهد کرد. در واکنش به توقیف این کشتی، وزیر خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی را به دزدی دریایی متهم کرده و خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران شده است. 2 مقام آمریکایی درباره حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران به شبکه خبری CNN گفتند که آمریکا انتظار دارد پاسخ نظامی اسرائیل به حمله ایران دامنه محدودی داشته باشد. یکی از این منابع روز سه‌شنبه گفته است اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد اسرائیل در حال ارزیابی حمله محدود به داخل ایران است، چون مقام‌های اسرائیلی فکر می‌کنند باید در برابر حمله بی‌سابقه ایران به اقدامی سخت پاسخ دهند. از سوی دیگر یک مقام ارشد دولت آمریکا به CNN می‌گوید اسرائیل به ایالات متحده درباره برنامه‌های خود برای پاسخ نظامی و زمان وقوع آن هشداری نداده است. در خبری دیگر، مدیر دفتر تجارت خارجی شرکت برق دولتی ایران توانیر از امتناع یک شرکت خصوصی ترکیه برای تسویه بدهی 263 میلیون دلاری بابت خرید برق از ایران خبر داد و اعلام کرد که ایران این پرونده را به مؤسسه داوری سوئیس ارجاع می‌دهد. مهرداد اقلیمی روز سه‌شنبه گفت شرکت گنت ترکیه در سال 2016 اعلام کرد که طلب ایران از بابت صادرات برق را نمی‌پردازد و ایران نیز صادرات برق به ترکیه را متوقف کرد. قرارداد فروش برق میان وزارت نیروی ایران و این شرکت خصوصی ترکیه در سال 2009 امضا شده بود. مهرداد اقلیمی گفت به رغم کلیه اقدامات صورت گرفته از جمله مذاکرات توانیر و شرکت خصوصی گنت و تلاش‌های دیپلماتیک از مجاری مختلف، همچنان مطالبات صادرات برق به ترکیه وصول نشده است. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان‌های قزلحصار، اوین و کرج به کارزار اعتصاب قضا در مخالفت با اعدام پیوستند. فعالان حقوق بشر به نقل از منابع خود در داخل زندان‌ها می‌گویند طی روزهای اخیر شماری از محکومان غیر سیاسی در زندان‌های مختلف کشور در سکوت خبری اعدام شدند و تعدادی هم برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. این فعالان با توجه به صدور احکام جدید اعدام در روزهای اخیر نسبت به آغاز آنچه موج جدید سرکوب و ارعاب توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی می‌خوانند هشدار دادند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از 9 بهمن گذشته در زندان قزلحصار آغاز شد و به مرور زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی، کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز هم به آن پیوستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. مقاله از یک نویسنده ایرانی آمریکایی تحت عنوان آمریکا استطاعت یک جنگ دیگر در خاورمیانه را ندارد. جنگ احتمالی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در این مقاله آخرالزمانی خوانده شده.
یک جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یک بحرانیه که از اون بحرانایی که واقعا دنیا رو عوض خواهد کرد اگه اتفاق بیفته و عوض خواهد کرد به جهت خیلی منفی.
بیش از 360 فعال مدنی و کنشگر در عرصه‌های گوناگون از احتمال وقوع جنگی گسترده میان ایران و اسرائیل خبر داده و خواستار اتحاد مردمی در نگفتن به جنگ طلبی ها شدند.
این مردم هستن که باید قدرت واقعی خودشون رو به اونها تحمیل بکنن و بگن که ما نمیخوایم وارد جنگ بیشتری بشیم، نمیخوایم مردم بی پناه قربانی بشن، جان عزیزشون رو از دست بدن به دلیل اینکه سیاستمداران دیوانه میخوان قدرت طلبی بیشتری داشته باشن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سهراب احمری، بنیانگذار مجله کمپکت و ستون نویس نشریه نیوز ستیتسمن، در همین نشریه مقاله‌ای در مورد نگرانی‌های فراوانش از بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله به خاکش و در گرفتن جنگی تمام عیار نوشته. سهراب احمری برای نشان دادن این هراس آن را جنگی آخرالزمانی توصیف می‌کند که جهان را در گیر خود خواهد کرد. با سهراب احمری، نویسنده مقاله آمریکا استطاعت یک جنگ دیگر در خاورمیانه را ندارد، در نشریه نیوز ستیتسمن گفتگو کرده‌ایم.
بله، خب یک جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یک بحرانیه که از اون بحرانایی که واقعا دنیا رو عوض خواهد کرد اگه اتفاق بیفته و عوض خواهد کرد به جهت خیلی منفی. من تو مقاله خودم نوشتم که من خودم 39 سالمه، بچه‌ها دارم، یکیشون 6 سالشون، یکیشون 4 سالشون و آماده نیستم که وارد بشیم به آخر زمان و یک جنگ بین ایران و اسرائیل از اون سناریوهایی هستش که ممکنه ببرتمون به آخر زمان و این چیزی نیستش که من مشتاقش باشم.
آقای احمری، شما در این مقاله هم ابراز نگرانی برای ایران و مردمش کردید، هم نوشتید که متعهد به سیاست منطقه امن یهود هستید و هم نگرانی شدیدتون رو از درگیری آمریکا در این جنگ ابراز کردید. حالا اگر شما این ستا رو در یک معادله قرار بدید، نگرانی های مربوطه رو چگونه توجیه میکنید؟
خب اول به عنوان یک فرزند ایران زمین، البته به صورت طبیعی من نگران هموطنانم هستم، در نگران مثلا چه اتفاقی میفته تو تهران در جوابی که ممکنه اسرائیلیا بدن به حمله ای که ایران کرده، چه بلاهایی ممکنه مثلا سر آثار باستانی ایرانی و اسلامی که در ایران هست اگر اینا زیر بمباران بیان. خب اینا همه یه چیزایی که خیلی طبیعی یک فرزند ایرانی باعث نگرانیش میشه. در این حال من همیشه یکی از باورهای بنیادی سیاسی این بوده که مردمان یهودی حق دارن به یک ملت امن در دنیا. به خاطر این من اسرائیل رو به عنوان یک پروژه مشروع میبینم که حق دارن اینا که یک ملتشون داشته باشن. درنچه خب اگر یک جنگی بشه نگرانی برای کسانی که اونجا هستن و دوستایی که حتی اونجا دارم خب خیلی باعث ناراحتیه. و البته مهمترین به عنوان یک امریکاییه که من میترسم اگر یک جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل بشه، برای اینکه به احتمال زیاد باعث میشه که ایالات متحده برگرده به خاورمیانه و این در موقعی که بعد از 20 سال جنگ های بعد از سپتامبر 11 در عراق، در افغانستان، در آفریقای شمالی، این جنگ هایی که این همه پول حروم کردن، این همه جان سربازای آمریکایی قربانی شد توی این جنگ ها، واسه چی حالا دوباره بعد از اینکه بالاخره آمریکا خودشو آزاد کرد از خاورمیانه حالا دوباره به صورت جدی برگردید توی خاورمیانه؟ به نظر من اشتباهه و دوباره میگم این در موقعی داره اتفاق میفته که دولت مدان آمریکایی از هر دو حزب، هم جمهوری خواها هم دموکرات ها، باور دارن و فکر میکنم درست باوریه به گمان من، اینه که در چالش های آینده، چالش های قرن 21 یکم برای آمریکا در آسیای شرقی، اونجاست که بزرگترین و مهمترین بازار برای کالاهای آمریکایی برای تجارت آمریکایی خواهد بود. اونجاست که خب البته رقابت جدی خواهیم داشت با چین. حالا در موقعی که این چالش‌های آسیای شرقی رو ما دارید شروع می‌کنیم جدی بگیریم، دوباره برگردیم توی خاورمیانه و در موقعی که در این حال صنعت نظامی امریکا خیلی صدمه خورده توی این سال‌ها، یعنی واقعا امریکا یه موقعی بود که از دهه 1990 میتونست سالانه میلیون‌ها بمب و توپ تولید بکنه، الان رسیده به مثلا چند هزار سالانه، یعنی خیلی کمتر. در یه همچین موقعی که دیگه اصلا به اون صورت توپ نداریم که به اوکراین بدیم، وارد جنگ خاورمیانه بشیم و در این حال آماده باشیم واسه یه برخورد آیندگی شاید با چین. یک کشور حتی یک ابرقدرت به نظر من منابع به اندازه کافی و انرژی نداره که در سه جبهه جهانی وارد جنگ بشه. اشتباهه که بخوام هر سه تا پروژه رو با هم در یک زمان، هم جنگ در آسیای شرقی، هم در خاورمیانه و هم در اروپای شرقی، غیر منطقیه.
آقای احمری، تاکنون مدیریت بحران دولت جو بایدن رو شما چگونه دیدید؟ از دیدگاه شما آیا آمریکا میتونه جلوی اقدامات اسرائیل رو بگیره و اصلا چه کار خواهد کرد؟
به گمان من رهبران ایالات متحده الان توی خیلی موقعیت سختی هستن. حملات حماس البته مستلزم یک پاسخ بازدارانه بودن. در این حال پرزیدنت بایدن حق داره که اصرار کنه که واشنگتن نمیتونه وارد درگیری منطقه‌ای گسترده تری بشه. به نظر من میرسه که او تاکنون اجازه داده یه جور رقص بین این دوتا قدرت اتفاق بیفته، که مثلا به ایرانیا اجازه داده که میتونین موشک بزنین، حداقل میدونستن که موشک‌ها خواهند اومد، حتی اگه نمیدونن کدوم دقیقاً کدوم اهداف رو بهش موشک‌ها رو میزنن. یعنی یک مثل یه جور تئاتره، یه جور رقصه که همه بازیگران تو منطقه میدونن چه اتفاقی خواهد افتاد و در یک چارچوب امنی اجازه بدن هر دو طرف آبروشون رو نگهداری بکنن و وارد یک سناریوی خطرناکتر نشون. تا حالا این مانور آقای بایدن به نظر من کار کرده، یعنی راه درستی رفته، ولی خب ریسکش خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه بسیار زیاد همه چیز مشروط اینه که آقای نتانیاهو چه قدم بعدی رو خواهد گرفت و اینو خواهیم دید. به نظر من ریسک زیاده، ولی تا حالا آقای بایدن یه جوری راه رفته که باعث شده که اجازه بده که این دو طرف یه ذره همدیگر رو چک بدن ولی وارد در واقع دعوای خیلی شدید نشن. به نظر من این ریتمو میشه واقعا ادامه داد در ماهای آینده، به شرط اینکه فشار به اندازه کافی روی آقای نتانیاهو باشه که یک قدمی که واقعا بحران رو به یک مرحله بسیار بدتر ممکنه ببره، همچین قدمی رو وارد نشه.
در مورد مقاله آمریکا استطاعت یک جنگ دیگر در خاورمیانه را ندارد، با نویسنده آن سهراب احمری که ستون نویس همین نشریه، یعنی نشریه نیوز استیتسمن است، گفتگو می کردیم. و ما عزیزان، بیش از 360 فعال مدنی و کنشگر ایرانی با انتشار بیانیه تحت عنوان نه به جنگ طلبی از تشدید تنش میان ایران و اسرائیل و احتمال بروز جنگی گسترده ابراز نگرانی کردند و خواستار همبستگی دموکراسی خواهان شدند و اینکه نه به جنگ طلبی گفته شود. با آسیه امینی، فعال مدنی و حقوق بشر در نروژ، که از امضا کنندگان این بیانیه است، در رابطه با همین بیانیه گفتگو کردیم.
ببینید، به نظر من خیلی مهمه در شرایط پرتنشی که وجود داره، در روزهای ملتهبی که بسیاری از مردم ایران درش به سر میبرند و به اندازه کافی مصیبت‌های جمهوری اسلامی براشون آوار شده، اولا این نکته که بسیاری از مردم ایران جمهوری اسلامی رو مسبب بسیاری از بلایای مختلف سیاسی و تحمیل اونها به جامعه ایران میدونن، اما صدای ضد جنگ بودنشون هم بلند هست. برای اینکه ما یک بار تجربه جنگ بین ایران و عراق رو داشتیم که نتیجه جنگ طلبی، جنگ افروزی و اون قدرت طلبی غیر قابل کنترل سران دیوانه سیاسی دو کشور بود. بنابراین بسیاری از فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان نمیخوان یک بار دیگه واقعا مردم بی‌پناه قربانی این جنگ افروزی و تنش طلبی بشن. بنابراین باید این صدا رو بلند کرد، این بیانیه و بسیاری از مطالبی که این روزها شنیده میشه از جانب جامعه مدنی ایران یا فعالان حقوق بشر ایرانی، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، صدای اون مردمی هست که حقوقشون رو، آرامششون رو در امنیت، صلح و البته نفی استبداد طلب میکنن.
خانم امینی، در این بیانیه آمده که ضرورت پیشبرد گفتمان صلح در منطقه پر از آتش و خون خاورمیانه وجود داره. این نبرد میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تا چه اندازه تصور میکنید که جمهوری اسلامی خواهان گفتگوی صلح هست؟
ببینید، مسئله یک فعال صلح طلب یا فعال ضد جنگ این نیست که وقتی که صداشون رو بلند میکنن چه کسی الزاماً به صدای اونها پاسخی که در خوره میده. مسئله اینجاست که این صدا باید بلند بشه. مسئله اینجاست که دیکتاتورها همدیگر رو ساپورت، ولی جامعه مدنی منطقه کمتر ارتباط داشته با هم، برای اینکه همه ای کشورهایی که به دنبال قدرت طلبی بیشتر و تک صدا شدن بیشتر هستن، ترجیح میدن که مردمشون در شکافهای سیاسی چه در داخل کشور و چه در منطقه زندگی بکنن که قابل کنترل باشن. جامعه مدنی باید همدیگر رو پیدا بکنه، باید صدای متحد تشکیل بده. مهم نیست که این صلح طلبی یا فریاد ضد جنگ چقدر از طرف سیاستمداران پاسخ داده میشه. این مردم هستن که باید قدرت واقعی خودشون رو به اونها تحمیل بکنن و بگن که ما نمیخوایم وارد جنگ بیشتری بشیم، نمیخوایم مردم بی پناه قربانی بشن، جان عزیزشون رو از دست بدن به دلیل اینکه سیاستمداران دیوانه میخوان قدرت طلبی بیشتری داشته باشن. این باید یه جایی متوقف بشه. ضد جنگ بودن به معنای طرفداری از سیاستهای اسرائیل نیست، ضد جنگ بودن به معنای طرفداری از سیاستهای جمهوری اسلامی نیست. ضد جنگ بودن به زبان ساده به معنی این هست که مردم برای زندگی به امنیت و صلح نیاز دارن.
خانم امینی، جمهوری اسلامی استدلال میکنه که حملش به اسرائیل به این دلیل بوده که کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مورد حمله قرار گرفته. ایران میگه کنسولگری خاک ایران محسوب میشه، در نتیجه این رو یک چیز کاملا مشروع میدونه که از خودش دفاع کنه. پاسخ شما به این مسئله چه خواهد بود وقتی که جمهوری اسلامی استدلال میکنه که این یک دفاع مشروع بوده؟
ببینید، اگر قرار باشه وارد این دعوایی بشیم که کی اول شروع کرد و چرا شروع کرد، جمهوری اسلامی باید پاسخ بده سفارت خونه‌هایی رو که تا امروز اشغال کرده، از سفارت آمریکا در ایران تا زدن سفارت اسرائیل در آرژانتین تا خیلی از اتفاقهای دیگه، بالا رفتن از دیوار سفارت خونه‌ها و اینها به چه دلیل صورت گرفته و آیا پاسخ درخور رو دریافت کرد یا نه. بنابراین اساساً اگر کسی مدعی این قضیه باشه، قبل از هر چیزی از جمهوری اسلامی باید پرسیده بشه. حرف من به این معنی نیست که تایید بکنم که اسرائیل کنسولگری ایران رو زد پس حق داشته. خیر، قطعاً خیر. برای همینه که من میگم سیاستمداران دیوانه. ایران دخالت کرده در جنگ غزه، حمایت میکنه از حماس و حزب الله، تأثیر داره در تنش زایی در منطقه فلسطین و منازعه فلسطین و اسرائیل، صلح طلبی رو پیشه نمیکنه در منطقه، بنابر این خودش قربانی سیاستهایی میشه که آغاز کنندش هست. مردم در این زمینه میخوان فاصله گذاری بکنن بین خودشون و حکومتی که دنبال تنش نظامی و تنش سیاسی هست. بنابراین اساسا ما نباید وارد اون بازی بشیم که در زمین جمهوری اسلامی داره هدایت و کنترل میشه. مسئله اصلی این هست که این اتفاق افتاده و نباید میافتاد. اتفاق دوم نباید پاسخ به اشتباه اول باشه و اشتباه بزرگتری رو رقم بزنه. یک اشتباه رو نمیشه با اشتباه بزرگتر شخصات، برای اینکه مردم هستن که هزینه سنگینش رو پرداخت خواهند کرد.
خانم امینی، حمایت مردمی از نه به جنگ طلبی از دیدگاه شما تا به این لحظه چگونه بوده؟
ببینید، بسیار سخته که ما بخوایم صدای واحدی رو از طرف مردم بشنویم. مهم این هست که کسانی که جنگ طلبی رو دنبال نمی‌کنن بتونن صداشون رو بلند بکنن و بتونن چتر واحدی رو برای مردمی که دنبال امنیت و صلح هستن ایجاد بکنن. این به نظر من مهمتر از این هست که امروز
روز بخوایم ببینیم چقدر نتیجه داده یا ببینیم که چقدر. مهم این هست که در این جامعه چند صدایی خوبه که صلح طلبان قدرت بیشتری داشته باشن، قدرت کلام منظورمه، قدرت ایجاد همبستگی داشته باشن، برای اینکه جمهوری اسلامی از تمام فرصتاش استفاده میکنه که بین مردم، بین فعالان مدنی، بین فعالان رسانه‌ای و بین همه کسانی که حرف حق میزنن ایجاد فاصله و شکاف بکنه. این شکاف ها رو باید با اتحاد، با همبستگی و با دلسوزی برای ایران آینده به نظر من پر کرد.
بیش از 360 فعال مدنی و کنشگر ایرانی از احتمال وقوع جنگی گسترده بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند و خواستار آن هستند که اتحادی بر سر گفتن نه به جنگ طلبی به وجود آید. آسیه امینی، فعال مدنی و حقوق بشر که از امضا کنندگان همین بیانیه است، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. بشنوید که تنها چند روز پس از اجرای طرح جدید موسوم به طرح نور برای اعمال فشار بر زنان به منظور رعایت حجاب اجباری، گزارش ها از برخورد خشونت آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان حکایت دارند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
4 روز بعد از آغاز دور جدید اعمال فشار حکومتی بر زنان ایران برای رعایت حجاب اجباری در قالب طرحی موسوم به نور، گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از توسل به زور از سوی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و به وجود آمدن صحنه‌های خشونت‌بار در حین مخالفت زنان با این اقدامات است. در یکی از آخرین مواردی که برخورد فیزیکی با یکی از دختران برای رعایت حجاب صورت گرفت، دختر دانشجویی به نام دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران، روز گذشته در حساب کاربری ایکس خود با انتشار پستی از بازداشتش در یکی از ایستگاه‌های مترو و تعرض جنسی به خود خبر داد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، این اطلاع رسانی دینا قالیباف باعث شد ظهر روز سه‌شنبه 28 فروردین نیروهای امنیتی با هجوم به منزل وی اقدام به بازداشتش کنند و هنوز اطلاعات دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده و همچنین سرنوشت دینا قالیباف در دسترس نیست. این دختر دانشجو روز دوشنبه 27 فروردین با انتشار پستی در حساب کاربری ایکس خود نوشته بود در ایستگاه مترو صادقیه وقتی اصرار داشته که تا مالیات پرداخت می‌کند حق استفاده از مترو دارد، با خشونت وی را به اتاق پلیس برده‌اند و در حالی که دستانش را با دستبند بسته بودند به وی شوکر زدند و یکی از ماموران به او تعرض جنسی کرده. طرح جدید برخورد با زنان موسوم به طرح نور تنها چند روز پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر آغاز به کار کرد.
یقینا نظام جمهوری اسلامی در صدد اون نیست کسانی رو به زور وادار به دینداری کند، اما در مقابل هنجار شکنی دینی هم وظیفه دارد. نباید کوتاهی کنیم و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر در این زمینه وظیفه خودشون رو انجام باید بدهند.
با وجود این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، نکته‌ای که توسط بسیاری از کارشناسان حتی در مطبوعات داخلی به آن اشاره شده، وجود خلأ قانونی در این زمینه است. زیرا لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس بدون طرح در صحنه علنی به تصویب رسید، همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز برطرف نشده تا به قانون تبدیل شود. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که حتی بسیاری از صاحب نظران امور دینی تاکید کردند اعمال زور برای رعایت حجاب در قرآن هم قید نشده است. از جمله صدیقه وسمقی، فقه شناس و پژوهشگر دینی، پیشتر در تاریخ 21 فروردین 1402 در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواسته بود توضیح دهد، در حالی که در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده، الگوی سخت گیرانه جمهوری اسلامی برای پوشش زنان بر کدام دلایل قطعی و خدشه‌ناپذیر دینی و با کدام استدلال استوار شده است. وی که بعداً دستگیر و زندانی شد، طی سخنانی مقابل دوربین تأکید کرد هر گونه آزار زنان به دلیل مسئله حجاب حتی مخالف اسلام است.
ما نمی توانیم و نباید آرام و ساکت بشینیم و هر روز شاهد اون باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا و یا یک فرزند عزیز دیگرمون قربانی بشه به خاطر نداشتن روسری، در حالی که وجوب پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع کننده ای نداره. هر گونه آزار و اذیت زنان، مجازات اونها و یا واداشتن زنان به این امر مخالف عدالت، مخالف انسانیت و اخلاق و حتی مخالف اسلام.
با همه اینها نیروهای حکومتی در اجرای آنچه طرح نور می‌خوانند تشدید فشار بر زنان برای رعایت حجاب را محدود به خیابان‌ها نکرده‌اند. دختران دانشجو از روز شنبه 25 فروردین 1403 در محوطه‌های خوابگاهی، دانشگاه‌ها و حتی کلاس‌های درس با برخوردهای خشن نیروهای حراست دانشگاه‌ها مواجه شدند.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم و ما عزیزان نگید که خبر نداشتید. صدای شما میتونه صدای فردا باشه، به شرط اینکه صداتون رو به رادیو فردا برسونید تا رادیو فردا بتونه اون رو به گوش میلیون ها شنونده خودش برسونه. اگه به واتساپ دسترسی دارید 2420-725-970-30. در مورد جنگ احتمالی جمهوری اسلامی و اسرائیل چه نظری دارید؟ در مورد طرح نور چه نظری دارید؟ اصلا در مورد هر چه که در حول هوشتون میگذره چه نظری دارید؟ هر چه که هست با ما در میان بگذارید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
کارشناسان میگویند به عقب راه رفتن یا همان عقب عقب رفتن، اون هم به صورت کنترل شده، میتونه مزایای سلامتی بسیاری داشته باشه، به ویژه برای افراد مسن و افرادی که از آرتروز رنج میبرن. ببینیم اردشیر طیبی چی داره برامون بگه.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی به خصوص تیک تاک هستید، احتمالاً ترند تازه این روزها را دیده اید که اینفلوئنسرها ادعا میکنند پیاده روی به عقب یا در واقع عقب عقب راه رفتن ورزشی مفید برای سلامتی است. اگرچه شبکه‌های اجتماعی هرگز منبعی معتبر برای دریافت توصیه‌های مرتبط با سلامتی نیستند، کارشناسان سلامت استثناءً مزایای این ترند جدید تیک تاک را تایید می‌کنند. کریستیان هولک، فیزیوتراپیست در نیوجرسی، می‌گوید که پزشکان چندین دهه است که راه رفتن به عقب را توصیه می‌کنند. او می‌گوید این روش به خصوص برای افراد مسن که احتمال بیشتری برای تجربه درد مفاصل دارند مفید است. راه رفتن به عقب مفاصل را به صورت معکوس درگیر می‌کند و این کار گروه‌های عضلانی متفاوتی را نسبت به حالت معمول درگیر می‌کند و فشار کمتری را نیز به زانو وارد می‌آورد. ما برای راه رفتن به جلو از عضلات چهارسر ران استفاده می‌کنیم، اما به گفته کریستیان هولک این عضلات هنگام به عقب راه رفتن قوی‌تر فعال می‌شوند و این فعالیت قوی‌تر می‌تواند منجر به کاهش درد زانو و تقویت عضلات دور آن شود. تام هالند، فیزیولوژیست ورزشی، نیز می‌گوید تمرینات پیاده‌روی به عقب توانایی درک حرکات و موقعیت بدن در فضا را بهبود می‌بخشد، زیرا این حرکت غیر معمول نیاز به هماهنگی حرکتی و حواس جمعی بیشتری دارد و تحلیل متفاوتی از سوی مغز می‌طلبد و بر سایر اطلاعات حسی مانند شنوایی و بویایی نیز می‌تواند اثرگذار باشد. به گفته آقای هالند، عقب راه رفتن چالشی است که فعالانه به جایی که می‌روید فکر کنید و مغز مجبور می‌شود اطلاعاتی بیش از حد معمول از دیگر حواس جمع‌آوری کند. با این حال این روش به خصوص در میان افراد مسن می تواند با از دست دادن تعادل همراه باشد. کارشناسان توصیه می کنند که در صورت امکان با تردمیل این ورزش را آغاز کنید تا نیاز مداوم به گرداندن سر و شانه برای مشاهده مسیر از بین برود. در غیر این صورت و در فضای باز می توانید از دوستی کمک بخواهید که پشت سر شما راه برود و مانند چشمان شما عمل کند. همچنین عجله نکردن و به آرامی آغاز کردن این ورزش نیز راهی مؤثر برای حد اکثر کردن مزایای آن در دراز مدت است. به گفته آقای هالند، برای آشنا کردن بدن و مغز خود با این ورزش بهتر است یک پیاده روی 30 دقیقه‌ای را به بخش‌های 2 دقیقه پیاده‌روی به جلو و به عقب تقسیم کنید و سپس کم کم زمان عقب رفتن خود را افزایش دهید یا در شیب‌ها خود را به چالش بکشید. نکته پایانی نیز این که برای تغییر در برنامه ورزشی و تحرک خود به شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنید و حتما با پزشک معتمد مشورت کنید.
اونچه که من از این گزارش اردشیر طیبی دریافت کردم اینه که برای برداشتن ابرو لطفاً چشم رو کور نکنیم، پس مواظب عقب عقب راه رفتنتون باشید، آسیبی بهتون وارد نشه، اما اگر تونستید حتماً این کار رو تجربه کنید. وعدمونم که یادتون نرفته 30 دقیقه دیگه در مجله شب با شما خواهم بود.